ساعت 22 به وقت ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت سال 1401 برابر با 19 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفته. پیش از شنیدن گزارش ها با هم داشتیم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک روز پنجشنبه اعلام کرد یک توطئه دیگر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را برای کشاندن اسرائیلی‌ها به خارج از کشور به منظور ربودن آنها ردیابی و خونسا کرده است. بر اساس این بیانیه، هدف این توطئه ترغیب دانشگاهیان و مقامات پیشین امنیتی و نظامی اسرائیل برای سفر به خارج با انگیزه های مختلف بوده تا آنها را ربوده و یا به آنان آسیب بزنند. شباک ایمیل هایی را منتشر کرده که در آنها افرادی خود را به جای مسئولان شناخته شده نهادهای دانشگاهی و پژوهشگران خارجی جا زده و در تماس با اتباع اسرائیل آنها را از جمله به نشست‌های معروف امنیتی و علمی در کشورهای مانند سوئیس دعوت کردند، در حالی که رؤسا یا محققان این نهادها هیچ اطلاعی از موضوع نداشتند. شباک 2 هفته پیش نیز از یک تلاش دیگر نهادهای اطلاعاتی ایران برای ارتباط گرفتن با شهروندان عادی اسرائیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر داد. همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه از جمله در فارسان از توابع 4 محال بختیاری ادامه داشته است. به گفته یک فعال مدنی در فارسان، این تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم معترضان برگزار شد. در جنقا نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جانباختگان این اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان که در این شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بوده، راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که از گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در 2 هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. عثمان محمد پرست از اساتید مشهور دوتار نوازی در خواف در استان خراسان رضوی 2 روز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. عثمان محمد پرست از معدود اساتید بازمانده موسیقی مقامی بود که ترانه نوایی وی به یکی از ترانه های ماندگار ایران تبدیل شده است. عثمان محمد پرست در سال 1307 در خواف متولد شد و بیشتر عمر خود را آنجا گذراند. او با بسیاری از اساتید موسیقی سنتی ایران از جمله جلیل شهناز، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، فرهنگ شریف، اکبر گلپایگانی و اصغر بهاری همکاری کرده بود. وی در امور خیریه به ویژه ساخت مدرسه نیز فعال بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 40 میلیون بشکه نفت خام ایران که به آسیا ارسال شده بود در سواحل سنگاپور به دنبال مشتری است. در گزارش رویترز گفته شده به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران خرید نفت از جمهوری اسلامی و ونزوئلا را به شدت کاهش داده و روسیه را جایگزین این دو کشور کرده است. به گزارش کپلر، شرکتی که نقل
و انتقال‌های دریایی را رصد می‌کند، ذخایر نفت ایران در تانکرها در سواحل سنگاپور از 22 میلیون بشکه در ماه آوریل به 37 بشکه در ماه جاری میلادی افزایش یافته است. تا کنون چین گزارش‌های مربوط به کاهش حجم واردات نفت از ایران را تایید نکرده، ولی برخی از مقامات وزارت نفت ایران تلویحاً گفتند که صادرات نفت به چین کاهش یافته است. در ماه‌های گذشته صادرات نفت ایران به چین به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسیده بود. ایران نفت خود را ارزان‌تر از دیگر تولید کنندگان به مشتریان آسیایی خود عرضه می‌کند. و در خبری کوتاه، عفو بین الملل می‌گوید حکومت ایران با تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی دست به یک بازی سیاسی زده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضات به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران همچنان ادامه دارد. تداوم اعتراضات خیابانی مردم به گرانی کالاهای اساسی در شهرهای مختلف. و با وجود مشکلات اقتصادی، ابراهیم رئیسی خواستار تشکیل قرارگاه‌های افزایش جمعیت شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گزارش ها حاکی است که اعتراضات خیابانی به مشکلات معیشتی و گرانی کالاهای اساسی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. همزمان اینترنت در بسیاری از شهرها کند یا قطع شده است. پیشتر در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره روند اعتراضات در ایران پرسیدم.
ما شاهد یک روند تدریجی هستیم از حجم اعتراضات که از هیچ شکل معینی پیروی نمی کنه. این نشونگر این هست که یک جامعه هم جنبشی داریم هم پیشبینی ناپذیر. خب جامعه به افکار عمومی به این جمع‌بندی رسیده که حکومت به فکرش نیست، این در بودجه بندیش، در تصمیم گیری هاش، یعنی انباشت نارضایتی ها و اعتراضات مردمی حکومت رو روز به روز نگران‌تر و مردم رو عصبانی‌تر می‌کنه. ولی در درون حکومت هم ما شاهد این هستیم که شیرازه مشروعیت حکومت حتی در درون نیروهای خودش از هم داره می‌پاشه. یعنی ما در درون جریان اصولگرا از مدت‌ها پیش، در درون حتی جریان ولایی، حالا کسانی که به عنوان جریان عدالت‌خواه معروف شدن و اینها خوب با شعار عدالت و مبارزه با فساد و خدمت به محرومین در واقع در اردوگاه‌های بصیرت افزایی تربیت شدن، حالا به یک بلوغ عقلی دارن میرسن که منشأ فساد در جریان مقابل مثلا دردگرا نیست، منشأ فساد در ساختاری است که به بخش ولایی نزدیک داره. اینها هم همون عکس العمل‌های مردم رو دارن، یعنی عصبانی میشن، ناراحت میشن، دوچار خودویرانی از درون میشن، حالا بخششون منفعل میشن، بخششون کناره میگیرن، ولی بخششون معترض میشن. در سرجم حکومت داره از بالا ریزش میشن. اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم میتونم بگم ما شاهد ریزش از بالا و فرسایش از پایین هستیم. این روند روندی که به یک نقطه مشخص در کوتاه مدت برسه نیست، ولی این روند رو میشه پیگیری کرد و در یک ترزنینی که هم حکومتش گاه پیشبینی ناپذیره و بیشتر از مردمش پیشبینی ناپذیرتر هستن، میشه این روند رو رصد کرد و دنبال کرد. به عبارتی این نوعی تناب کشیست که هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان سر تناب رو رها بکنن. حکومت به خاطر این که دغدغه های خودش رو داره و مردم هم برای اینکه به معیشتشون و به کرامتشون برخورده، ما شاهد همافزاییه هم نارضایتی اقتصادی هستیم هم نارضایتی اجتماعی هستیم، یعنی تحمیل یه نوع سبک زندگی، هم نارضایتی در واقع سیاسی هستیم که مرتب حکومت هم فضای پایین رو بسته، اجازه فعالیت به نهادهای مدنی، حتی تجمعات صنفی، حتی در حد جمعیت امام علی نمیگه، از بالا هم با نظارت استصوابی راه صندوق رأی رو بسته. بنابراین اون نقطه‌ای که ما الان درش ایستادیم ریزش از بالا و فرسایش از پایین.
چرا ما تا امروز بعد از گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات شاهد بروز اعتراضات در شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان نیستیم و بیشتر تو شهرهای کوچک اتفاق افتاده؟
اینم از همون نکاتی است که هم به لحاظ سیاسی و راهبردی بررسیش مهم هست، هم به لحاظ جامعه شناختی. حالا در حدی که به نظر من میرسه در شهرهای کوچک هسته های اعتراضی راحت تر میتونن شکل بگیرن به علت اعتماد چهره به چهرهی که افراد با هم دارن، همچنین همافزایی برخی تضادها و تبعیضاتی که از گذشته بوده یا مسائل بحرانی که از گذشته بوده، مثلا در خوزستان مشکل آب، فاضلاب، ریزگردها و همساله. این هم نکیست که به صلاح قابل ارزیابی است. یه مثلا به نظر میرسه که کنترل و سرکوب تو بعضی از شهرها اثر گذاشته، تو شهرهای بزرگ مانورهای سرکوب وسیع‌تر هست. اما یک نکته دیگر هم اینه که ما تصمیمی که حکومت گرفته در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی در رابطه با کالاهای اساسی، خب به تدریج داره اجرا میشه. مهمترین تصمیم حکومت در رابطه با آردونان هست و در چند کالای روغن و امثاله که این داره به صورت دومینویی اثرات خودش رو روی ارزاق دیگه و روی کالاهای دیگری که مردم احتیاج دارن میذاره. یعنی به تدریج مردم دارن احساس میکنن این تورم و گرانی وحشتناکی که به صورت دومینویی داره توی یه سری کالاها تکرار میشه. اما حکومت هنوز گرون کردن آرد رو در آرد صنعتی اجرا کرده، هنوز جرأت این رو که در آرد سنتی هم اجرا بکنه نداشته. یک الگویی رو طراحی کردن که گویی فعلا فقط در استان یا شهر زنجان دارن تجربه میکنن. به نظر من اگر به آرد سنتی، یعنی قوت لایموت مردم، یعنی نان سنتی سنگک بربری اینها برسه، اونجا ما باز هم شاهد یک موج اعتراضی و انفجاری خواهیم بود. حالا این سینوس، برگردم به بخش اول، این سینوس مرتب داره تکرار میشه، جامعه داره سختی بیشتری تحمل میکنه، الگوی مصرفش، الگوی تغذیهش داره تغییر میکنه، الگوی سکونت داره تغییر میکنه، سبک زندگیش داره از هزینه های رفاهی، تفریحی و ورزشیش داره مرتب میزنه، مسکنش رو داره به جاهای پایین قیمت‌تر داره تغییر مکان میده. ولی وقتی که به اندک چیزی که در سفره مونده برسه، به نظر من این تناب‌کشی بیشتر تحرک خواهد داشت و برای حکومت فکر میکنم خطرات بیشتری داشته باشه.
نقطه نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
انتقادهای تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چند فعال کارگری و معلمان در روز دهم اردیبهشت و همینطور پخش گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. همزمان امیر رئیسیان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی انتشار فیلم و تصاویر موکلانش و سایر بازداشتی ها را نقض قانون کیفری دانسته است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با روزبه بلهری که اخبار کارگری و صنفی در ایران رو دنبال میکنه، از همکاران رادیو فردا، و ابتدا از درباره انتقاداتی پرسیدم که علیه بازداشت فعالان کارگری و معلمان و همینطور انتشار تصاویر اونها اعلام شده.
بازداشت چند فعال صنفی کارگری و معلمان در روزهای اخیر انتقادهای خیلی زیادی رو از طرف تشکل‌های کارگری، معلمان، بازنشستگان و همینطور حتی فدراسیون آموزش بین‌الملل، یکی از نهادهای آموزشی بین‌المللی، به همراه داشته. کانون مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای پخش تصاویر این فعالین کارگری و صنفی رو همراه با زوج فرانسوی، یعنی سسیل کولر و ژاک پاری، اعضای یکی از نهادهای آموزشی فرانسه که نهاد غیر دولتی هست، زیر سوال برده و اون رو غیر قانونی دونسته، با اشاره به اون چیزی که قوانین خود جمهوری اسلامی میگه، و در این حال با توجه به امضای مقابله نامه هایی که ایران داشته و نیز عضویت ایران در سازمان بین المللی کار، گفته که حاکمیت اصلا باید تسهیل بکنه ارتباط هایی رو که تشکل های کارگری در ایران میخوان داشته باشن و صنفی بتونن با تشکل های همتای خودشون در کشورهای دیگه داشته باشن. تشکل های صنفی یعنی کارگری و معلمان و بازنشستگان از انتشار اون برنامه تلویزیونی به عنوان پرونده سازی امنیتی نام بردند و گفتن که این نمیتونه که تأثیری بذاره بر اعتراض های صنفی و همینطور روی کارگران و معلمان، و اشاره هم کردن که در گذشته هم پرونده سازی به این شکل انجام شده بود، از جمله در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه که فیلم طراحی سوخته رو آوردند، ولی بعد از چند ماه کاملا برملا شد که این تحت فشار سخنرانی ها گرفته شده، یعنی اعترافات تلویزیونی، و کلا به فراموشی سپرده شد و گفتن این هم شکست خورده خواهد بود. این رو هم باز اشاره بکنم که امیر رئیسیان، وکیل رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی اشاره کرده که هیچ اطلاعی متاسفانه نداره از وضعیت موکلینش، و در این حال این بحث مطرح کرده که نشون دادن تصاویر اونها غیر قانونی بوده، برخلاف قانون بوده، و اونا حق داشتن که بتونن دیدار بکنن با همتایان خودشون از لحاظ حقوقی، که موضوع مهمی هستش.
وزیر اطلاعات هم اتهاماتی رو علیه فعالان صنفی مستقل و این دو شهروند فرانسوی به تازگی مطرح کرده.
بله، در حقیقت صحبت‌های اسماعیل خطیب ادامه اون گزارش امنیتی هست که روزنامه ایران، روزنامه دولت، مطرح کرد. دو روز بعدش وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داد، خانم کولر و آقای پاری رو متهم کرد که با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ارتباط بودن، خط می‌دادن، جاسوسی و اتهاماتی که در گذشته هم در طول این 43-44 سال به مخالفین و منتقدین خودش و همطور فعالان صنفی وارد کرده. بنابراین این اتهامات جدیدی نیست، تکراریه. اما صحبت‌های اسماعیل خطیب باز ضمنی که هم ادامه اون اتهامات هست که اشاره کردم تو این چند روز گذشته وارد شد، و همینطور کانال‌های وابسته به وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نشون میده که در صدد هستند که این پرونده سازی رو ادامه بدن. یعنی راه برگشتی برای خودش جمهوری اسلامی در این مورد در نظر نگرفته، چون مثلا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یا کانون صنفی معلمان تهران و همینطور تشکل‌های دیگه از جمهوری اسلامی خواسته بودند که اینها را آزاد بکنه، اما این کارو نکرد. بنابراین صحبتایی که کرده جز اتهاماتی که به این همین تشکل‌ها که از جمله ثبت شدن، مثل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، سندیکای غیرقانونی نیست، تشکل غیرقانونی نیست، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور کانون صنفی معلمان که اتفاقا عضو فدراسیون آموزش بین‌الملل هستند، اونها هم غیرقانونی نیستن، ثبت شدن، و معلوم نیست که صحبت‌های وزیر اطلاعات یعنی چگونه میشه تحلیل کرد.
آیا از بازداشت شدگان هیچ اطلاعاتی منتشر شده، اینکه به کجا منتقل شدند و آیا با خانواده‌هاشون در تماس بودند؟
تا جایی که ما میدونیم شماری از این بازداشت شدگان در زندان اوین هستند، در بند 209 وزارت اطلاعات. در مریوان هم مثل آقای اسکندر لطفی یا شعبان محمدی اونجا هستند، یعنی آخرین خبر این بود، حالا مشخص نیست، ولی خانواده ها نتونستن با اونها دیدار داشته باشد، و این هم باعث شده که به گفته کمپین دفاع از رضا شهابی، خانواده آقای شهابی به شدت نگران بشن، چون اولین گزارش این کمپین همین چند روز پیش حاکی از این بود که وضعیت جسمانی وخیمی پیدا کرده و خب باعث نگرانی شده. ولی موضوع اینجاست که در این شرایط خیلی حدس و گمان ها میشه مطرح کرد، به خصوص که تشکل های صنفی معلمان اشاره کردند که فعالان صنفی معلمان که بازداشت شدند، علاوه بر اون آقای لطفی و آقای محمدی که اشاره کردن، رسول بوداقی به طور مثال یا مثلا جعفر ابراهیمی یا محمد ابراهیمی، اینا تحت فشار قرار دارند در نهادهای امنیتی زیر بازجویی، و خب این هم میتونه باز نگرانی از این نتیجه این فشارها رو به همراه داشته باشه برای خانواده‌هاشون از لحاظ وضعیت سلامتی اونها.
توضیحات روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید که اخبار کارگری و صنفی در ایران رو دنبال میکنه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به رغم مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی در شرایط فعلی ایران و نبود چشم‌انداز روشن برای امنیت فردی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آینده، رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت اصرار دارد. رئیس جمهوری اسلامی نیز در دنبال روی از اشاره‌های صریح و ضمنی او از همه دستگاه‌های حکومتی خواسته قرارگاه افزایش جمعیت تشکیل دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
از سال 1391 رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های پیشین در مورد محدود کردن جمعیت کشور را زیر سوال برد، تا جایی که در سخنرانی مهر ماه همان سال در بجنورد آیت الله خامنه‌ای از معدود مواردی که در خاطره ها مانده است دست به کاری نادر و عجیب زد و بابت این سیاست معذرت خواهی کرد.
این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن.
سیاست افزایش جمعیت به اذعان رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس شکست خورده است. این خبرگزاری در مقدمه گزارشی می‌نویسد با وجود تأکیدات فراوان و تبلیغات زیاد، ایران همچنان با موالید اندک روبروست. در آخرین موضع‌گیری در این باره رهبر جمهوری اسلامی در پیام چهارشنبه گذشته خود به نشست ستاد ملی جمعیت از چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده به گفته او هولناک پیری جمعیت سخن گفت و تأکید کرد تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. البته بدون هیچ سنجش اجتماعی و فرهنگی در مورد موانع موجود برای رضایتمندی مردم از زندگی فردی و اجتماعی و در نهایت تمایل به افزایش جمعیت، ابراهیم رئیسی در همین نشست به تأسی کورکورانه از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مطابق معمول دستور داد تا تمامی دستگاه‌ها و نهادها قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، عوامل جمعیت شناختی در این مورد را این گونه توضیح می‌دهد.
اول لااقل در ایران دو نفر باید با هم ازدواج کنن، چون بیرون از ازدواج که نمیشه فرزند داشت مطابق قوانین. دوم این که این ازدواجشون باید دوام پیدا بکنه و پایدار باشه. سوم این که باید بخوان که فرزند داشته باشن. و چهارم این که تعداد فرزندانی که میخوان داشته باشن بیشتر از 3 تا باشه تا جمعیت اندازش محفوظ بمونه، در رو به رشد بره. و در نهایت این که این بچه‌هایی که اینها به دنیا میارن زنده هم بمونن. شاید غیر از این عامل آخر، یعنی زنده موندن بچه‌ها، همه اون عوامل دیگه با چالش مواجه شد. یعنی ما می‌بینیم که اولا نرخ تشکیل خانواده یعنی ازدواج در این یک دهه اخیر از 90 تا 99 36% کاهش پیدا کرده. همینطور پایداری خانواده‌ها هم کاهش پیدا کرده. یعنی نرخ طلاق 27% افزایش پیدا کرده در همین یک دهه اخیر یعنی 90 تا 99. بنابراین هم تشکیل خانواده کمتر شده، همون خانواده‌ای که تشکیل شدن کمتر پایدار موندن، بنابراین احتمال داشتن بچه هم کمتر شد. سومی که باید اینا بخوان که بچه داشته باشن، این تمایل به بچه آوردن هم کمتر شده. شما می‌بینید که نرخ باروری کل، یعنی تعداد کل فرزندانی که یک زن در طول دوران قابلیت بارداریش به دنیا میاره رسیده به 1.7، یعنی زیر نرخ جانشینی جمعیت. بنابراین همه این عوامل دست به دست هم دادن تا در واقع تمایل به بچه آوردن کمتر بشه و در نهایت بچه‌های کمتری هم به دنیا اومد.
آیا مقام‌های حکومتی و دایره بسته مشاورین آنها فکر می‌کنند با ادامه این دستورها و فرمانها مسئله اجتماعی فرهنگی و البته با تبعات اقتصادی افزایش جمعیت قابل دستیابی است؟ شاید پاسخ به این پرسش روشن نباشد، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران یک شنبه گذشته در مصاحبه با میثم مهدیار، جامعه شناس، پرده از واقعیتی برداشت که به نظر می رسد هیچ مقامی در جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای آن ندارد. این جامعه شناس می گوید گره زدن مسئله فرزندی و فرزندآوری به سیاست‌های جمعیتی که یک مسئله حاکمیتی است و تلاش برای تبدیل کردن دغدغه یک سیاست حاکمیتی بلند مدت به دغدغه عمومی امری شکست خورده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ستاد تنظیم بازار در ایران افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها را تصویب کرد. در این جلسه سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته در تهران حداکثر 25% و کلان شهرهای بالای 1,000,000 نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% به تصویب رسید. با هم بشنویم توضیحات روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی رو درباره اجرایی بودن این طرح در تهران.
سقف تعیین شده برای افزایش قرارداد اجاره که برای تهران 25% و برای شهرستان‌ها 20% و 15% اعلام شده، هیچ تطابقی با واقعیت بازار مسکن در ایران نداره. آمارهای حکومتی تورم در بازار اجاره رو در کانال 50% ارزیابی می‌کنن و گزارش‌های میدانی هم حکایت از افزایش‌های 100 تا حتی 300% یک سال گذشته در مناطق مختلف تهران داره. در چنین شرایطی اصلا مشخص نیست که مبنای تعیین رقم 25% برای سقف اجاره چه بوده و از طرف دیگه ضمانت اجرایی اینکه مالکان چنین سقفی رو رعایت کنن چی هستش؟ آقای مخبر معاون اول رئیس دولت امروز گفته که سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده تخلف قراردادهایی که بیش از این سقف هستن رو پیدا و با متخلفان برخورد کنه، اما خب پیش از تکلیف ایشون به سازمان تعزیرات حکومتی مالکان و مشاوران املاک و حتی مستاجرانی که قادر نیستن تورم واقعی در بازار مسکن رو تغییر بدن راهکار پیدا کردن و یک قرارداد رسمی با سقف 25% تنظیم میکنن و بقیه مبلغ رو در ذیل یک قرارداد دیگه رد و بدل میکنن. و متاسفانه ما در بازار مسکن هم مثل بازار مواد غذایی، ارز و دیگر بازارها می‌بینیم دولت به جای اینکه مشکلات اساسی بازارها رو حل بکنه با یک سری اعداد دستوری دنبال حل مشکلات هست. اجاره بهای مسکن همواره تابع از قیمت ملک در ایران هستش، یعنی هر چقدر قیمت ملک افزایش پیدا کنه قیمت اجاره هم به همون نسبت دچار افزایش میشه. وقتی که ما به آمارهای افزایش قیمت مسکن نگاه میکنیم میبینیم طی سالهای 1396 تا پایان 1400 قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش 600% داشته که در برخی مناطق تهران این افزایش تا 800% هم بوده و از طرفی به نظر میرسه که بازار اجاره در سالهای گذشته برای یه مدت نتونسته پا به پای قیمت ملک دچار تورم بشه و اصطلاحاً فنر قیمتی فشرده شده و طی 2 سال گذشته بازار اجاره در حال رسیدن به تورم قیمت مسکن هست و به همین دلیل ما ببینیم که با سرعت اجاره بهای مسکن در حال افزایشه. و دو راهکار اصلی برای مهار تورم در بازار مسکن، یکی ساخت مسکن هست، مسکن ارزانی که اقشار نیازمند، اقشار متوسط مثل کارمندان بتونن خریداری بکنن با وام‌ها و امکاناتی که دولت در اختیارشون قرار میده که میبینیم در جمهوری اسلامی همواره دولت‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن عقب بوده و هستن. و راهکار دوم کنترل قیمت زمین و مصالح ساختمانیه. یک مثال این که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مصالح ساختمانی در تابستان 1400 به حدود 89% رسیده که خب این تورم مستقیما بر بازار مسکن اثر گذاره و بعد تورم از قیمت ملک منتقل میشه به قیمت اجاره. در چنین شرایطی تا زمانی که دولت به دنبال ساخت مسکن ارزان و از بین بردن رکود تورمی در بازار مسکن نباشه، همین چرخه معیوب به زیان مستاجران ادامه خواهد داشت. قام ودیعه مسکن که از زمان شیوع کرونا در ایران مسبب و به بانک‌ها ابلاغ شده به اهداف خودش دست پیدا نکرده، چون اولا بانک‌ها منابع نقدی زیادی در دسترس ندارن و ترجیح میدن که وامی پرداخت نکنن. به همین دلیل هم با سنگ اندازی و قوانین سخت گیرانه برای متقاضیان روند فرسایشی و دشواری رو ایجاد میکنن و اساسا خیلی از مستاجران توان فراهم کردن مدارک ضمانتی مورد درخواست بانک رو ندارن. از طرف دیگه اجاره ملک افزایش پیدا میکنه و خانوار نه تنها باید بر مبلغ ودیعه و اجاره بیفزاید، بلکه با هزینه های دیگه زندگی رو به افزایش روبرو هست، مثلا هزینه خورد و خوراک یا هزینه درمان. به همین دلیل دیگه خانوار نمیتونه غیر از این که داره با هزینه های افزایشی دیگه دست و پنجه نرم میکنه اقساط این وام رو هم پرداخت کنه، به همین دلیل میگذره و عبور میکنه و درخواست نمیکنه برای این وام.
دیدگاه‌های روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
درسته که جنبش های مردم نهاد در ایران و سایر کشورها ممکنه در یک زمان خاصی رهبری خاصی رو نداشته باشه، اما به اعتقاد من از طریق آموزش میشه مردم رو به یک نوعی آگاه کرد که چجوری روش مبارزه خودشون رو هدفمندتر و متمرکزتر بکنن.
من خودم شغلم قالیبافی است. یارانه ما را قطع کردن که میلیاردر هستم، چون پسرم یک ماشین سال 88 1206 براش خریدیم به مبلغ 100 میلیون، اونم از بانک وام گرفتیم. الان درآمد اون پسرم هم که ماهی 3 میلیونه 2 میلیون 892 هزار تومانشو به اقساط همون ماشین میده. به دلیل همون ماشین ما را از یارانه معاشیتی و خود یارانه این ماه انداخت. این هم میخواهم به داد مردم برسن.
آقای علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، توی یک مراسمی گفتن که با این وضعیت مردم چرا باید جشن بگیریم. شما آقای نصیریان همراه دیگر همسنفاتون 43 سال جشن برگزار کردین تو جشنواره‌ای که اسم منحوسشو از انقلابی گرفته که باعث بدبختی و بیچارگی مردم شده. حالا الان دیگه یادتون افتاده مردمی هم هستن، حالا که دیگه تشت رسوایی جمهوری اسلامی از پشت بوم افتاده، شما و همسنفاتون یادتون افتاده که مردمی هم هستن و یاد مردم افتادید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تلف شدن دومین توله یوز پلنگ ایرانی، معاون سازمان محیط زیست ایران به عواملی از جمله نداشتن تجربه فرایند اشتباه جابجایی توله یوزها، نبود نگهدارنده تخصصی یوز و همینطور اشتباه در مکانیابی مرکز تکثیر یوز در اسارت اشاره کرده. حسن اکبری همچنین از جمله علتهایی از دست رفتن این بچه یوز را مصرف شیر بیکیفیت به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعلام کرده. با هم بشنویم ارزیابی ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش رو در این باره.
متاسفانه خب خطا از اون اول داستان شروع شده دیگه، یعنی انتقال این یوز پلنگ ها از تهران به پارک ملی توران که خب تنها زیستگاه بارور باقی مانده یوز پلنگ آسیایی در کل دنیاست، و بعد گرفتن یک یوز پلنگ نر بالغ و غالب منطقه از طبیعت و آوردنش توی اسارت به منظور اینکه بخواد این یوز پلنگ حالا تولید مثل بکنه و مثلا نسل یوز رو حفظ بکنه که حتی اگر همه این بچه ها سالم هم میموندن، قابلیت رفتن به طبیعت و حفظ کردن حتی بخش کوچکی از نسل یوز پلنگ آسیایی رو نداشتن. و بعد هم در نهایت اتفاقایی که برای ایران از زمان آبستنیش افتاد و بعد هم بچه هاش که خب از اول نشون میداد که متاسفانه تیمی که اونجا هستن دانش کافی برای این کار رو نداشتن و تجربهش رو نداشتن. و من قبلا هم بارها گفتم که خب اصلا کلن یوز پلنگ ندیده بودن هیچ وقت. ببینید، ولی اشتباهی که سازمان محیط زیست کرده اینه که یک تیمی رو انتخاب کرده یا یک فردی رو انتخاب کرده که این فرد دانش کافی رو نداشته و یک کمی دیر متوجه شدن که این اتفاق افتاده. در مورد اینکه مثلا شیر وجود نداشته باشه توی ایران یا لوازم کافی، چیز خارق العاده‌ای برای نگهداری از این یوزر احتیاج نیست. اینجوری نیستش که فکر کنیم مثلا توی ایران لوازم جراحی استریل نبوده، به خاطر همین جراحی غیر استریل روی یوز پلنگ انجام شده. نه، فقط دانش استفاده از اون ابزارها رو نداشتیم. یعنی ما ابزار برای سگ و گربه معمولیش داریم توی ایران، چه برسه برای حالا بخواد مهمترین حیوانمون باشه. دانش استفاده از ابزارهامون رو نداشت. این اتفاق در کل نگهداری از توله ها، حالا این بخش آخر داستان و پروژه، نگهداری از توله یوز پلنگ هایی که به هر دلیلی مادرشون یا نمیپذیرتشون یا اصلا مادری ندارن کار آسونی نیست. ولی تجربیات بسیار زیادی در دنیا وجود داره، مخصوصا در آفریقا، نسبت به این که چجوری باید این توله ها نگهداری بشه. بایستی پیش بینی و برنامه ریزی درستی از قبل میشد، یعنی قبل از این که اصلا توله ها به وجود به دنیا بیان، که افرادی آموزش ببینن، این مؤسسات بین المللی اینها رو آموزش بدن یا حتی افرادی رو بفرستن از خارج از ایران برای این کار. ولی این پیش بینی ها و برنامه ریزی ها نبود، باعث شد این اتفاق بیفته.
از یابی ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بحران مواد غذایی که در سالهای اخیر به دنبال تغییرات اقلیمی و همه‌گیری کرونا تعمیق شده، با جنگ روسیه علیه اوکراین به طور جدی شدت یافته. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به این که جنگ روسیه در اوکراین کمبود مواد غذایی در جهان را افزایش داده، هشدار داد بسیاری از کشورهای جهان ممکن است با قحطی چند ساله روبرو شوند. آنتونیو گوترش چهارشنبه گفت حل این مشکل بدون بازگرداندن صادرات غلات از اوکراین به بازارهای بین المللی و افزایش صادرات کودهای شیمیایی روسیه و بلاروس حتی با ادامه جنگ غیر ممکن است و به گفته ایوی حل مشکلات پیچیده امنیتی، اقتصادی و مالی مستلزم حسن نیت همه طرف هاست.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بر مشکلات موجود، تغییرات اقلیمی، کووید و نابرابری افزوده. ده ها میلیون نفر در جهان را با تهدید گرسنگی و سوء تغذیه روبرو ساخته. به قحطی و ناآرامی ها شدت می بخشد و بحرانی را تعمیق کرده که ممکن است سالها به درازا بکشد.
بر اساس آمار وزارت کشاورزی اوکراین، این کشور سال گذشته بیش از 100 میلیون تن گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان به بازار جهانی صادر و بیش از 20 میلیون تن در انبارهای خود ذخیره کرد که برخی از این ذخایر در حملات روسیه از بین رفته. همچنین به دلیل ممانعت روسیه از ارتباطات دریایی اوکراین، بیش از 4.5 میلیون تن غلات در بنادر اوکراینی مسدود شده. الک بنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید جایگزینی محصولات کشاورزی اوکراین غیر ممکن است.
دولت اوکراین تلاش میکند امسال حدود 70% میزان سال گذشته برداشت شود. اما با ادامه منع رفت و آمدهای دریایی از سوی روسیه، حتی این حجم به دست مشتریان سنتی ما نمیرسد. اگر کسی فکر میکند میتوان این محصولات را جایگزین کرد، در توهم به سر میبرد. امروز حجم آزاد محصولات غذایی در جهان وجود ندارد. نگرانی از وضعیت کنونی کاملا قابل فهم است، چرا که اگر محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی برنگردد، تمام کشورهایی که به صادرات اوکراین وابستند با کمبود و قحطی روبرو میشوند.
در سال جاری کشاورزی در اوکراین به دلیل ادامه درگیری ها و حملات هوایی و همچنین کمبود شدید سوخت با چالش روبروست. همزمان روسیه اعلام کرد امسال رکورد برداشت محصولات کشاورزی را می شکند. اما شواهدی برای این ادعا ارائه نشده. در سالهای اخیر اوکراین که به سبد نان اروپا معروف است حدود 20% گندم و ذرات جهان را تأمین می کرد و مهمترین صادرکننده روغن آفتابگردان بود. مجموعاً بیش از 400 میلیون نفر به واردات غلات از اوکراین وابستند. الک نیفسکی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره گام‌هایی که برای احیای صادرات کشاورزی اوکراین برداشته می‌شود، توضیح می‌دهد.
حل اصلی نظامی است. روسیه باید از قلمرو اشغال شده عقب نشینی کند و به پرداخت غرامت تن دهد. پیش از آن نه کشت و نه خرید محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده ممکن نیست. به همین دلیل روسیه محصولات و تجهیزات کشاورزی را می‌دزدد و به طور غیرقانونی صادر می‌کند. پیش از آزادی مناطق اشغال شده و احیای دسترسی اوکراین به دریا، راه‌های اثرگیری صادرات محصولات کشاورزی محدود است. یکی از آنها انتقال محصولات کشاورزی از طریق جاده و راه آهن به اروپا است. بسیاری از کشورهای همسایه اوکراین شرایط گمرکی را تسهیل و یا تعرفه ها را حذف کردند. در این حال زیرساخت موجود ظرفیت کافی برای انتقال حجم مورد نیاز را ندارد. اوکراین پیش از جنگ 90% صادرات خود را از طریق دریا انجام می داد. به همین دلیل به نظر من کاروانهای دریایی که با هماهنگی روسیه میتواند به بنادر تخریب نشده آزوف و سیاه اعزام شود مهمترین راه است. سازمان ملل باید هماهنگی این عملیات را بر عهده بگیرد.
همکنون قیمت جهانی غلات و روغن به میزانی بی سابقه رسیده. در بسیاری از کشورها رشد قیمت‌ها از دلایل مهم اعتراض‌های مردمی است. سازمان ملل متحد می‌گوید طی 2 سال گذشته شمار کسانی که در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند 2 برابر شده و به بیش از 270 میلیون نفر رسیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دیوان بین‌المللی کیفری در شهر لاهه هلند برای تحقیق پیرامون احتمال وقوع جنایت جنگی روسیه در اوکراین یک گروه 42 نفره از بازرسانش را راهی این کشور کرده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
یک ماه پیش از اعزام این بازرسان به اوکراین، کریم احمد خان، حقوقدان بلندپایه بریتانیایی که در حال حاضر دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند است، از بوچاک اوکراین روسیه را به کشتار آمدانه و نسل‌کشی غیر نظامیان این شهرک متهم کرده دیدن کرد. در این شهرک حومه کیف 412 جسد یافت شد که با دست‌های بسته از پشت کشته شده بودند. کریم احمد خان پس از دیدار از بوچا به خبرنگاران گفت تا تحقیقات روشن و معتبری صورت نگرفته تنها می توان گفت از آغاز حمله روسیه به اوکراین جای جای این کشور جنگ زده محل وقوع انواع جرائم است. یک ماه پس از این دیدار دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه تیم بزرگی متشکل از 42 تن از بازرسان خود را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی روسیه در اوکراین به این کشور گسیل کرده. این بازرسان در رشته‌های گوناگون از جرائم نسل‌کشی گرفته تا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پزشکی قانونی تخصص دارند. هدف اصلی بازرسان عالی‌ترین نهاد قضایی دنیا در این خلاصه شده ضمن دیدار و گفتگو با شاهدان عینی اطلاعاتی را به نحوی جمع‌آوری کنند که بتوان از آنها در دادرسی‌های آینده در دادگاه کیفری لاهه استفاده کرد. پیش از دیوان بین المللی کیفری لاهه هلند، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه مستقل تحقیقاتی روانه اوکراین کرد و آنها هم به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از سوی سربازان و واحدهای نظامی روسیه دست یافتند. بازرسان این تیم تحقیقاتی در گزارش نهایی خود بیشتر به حملات روسیه به خانه‌های شهروندان اوکراین، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی از جمله موزه‌ها و تأسیسات آب و برق اشاره کرده بودند. در ادامه این گونه حرکت ها قرار است سازمان بین المللی افراد ناپدید شده هم که یک نهاد هلندی است در رابطه با موضوع افراد گمشده ناشی از درگیری های نظامی وارد اوکراین شود. این سازمان در امر شناسایی دی ان ای مفقودین که در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده اند به خانواده ناپدید شدگان یاری می رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما اگر که بخواید با ما تماس بگیرید، پیغام بگذارید، شماره ما هست 0420212123. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.